بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، بحث درباره این روایاتی بود که مربوط به شهادت زن هاست، که آیا شهادت زن منفردن تنها یا منزمن به زمیمه مرد کجا پذیرفته می شود، کجا پذیرفته نمی شود. دیروز چند تا مطلب رو عرض کردم، حالا دو سه تا نکته دیگه از همین روایاتی که اینم توضیح بدم. یکی این که تو این روایات در باب وصیت بعضی از روایات می‌فرمود که شهادت زن در باب وصیت پذیرفته نمی‌شود، بعضی از روایات می‌فرمود که شهادت زن پذیرفته می‌شود. مثلا حدیث شماره 40 فرمود که شهادت زن لا تجوز فی هذا، شهادت زن در باب وصیت پذیرفته نمیشه. و همینطور حدیث شماره 24 فرمود که لا تجوز و شهادتها الا فی المنفوس و العذره، شهادت زن پذیرفته نمی شود مگر در باب نفاس و بکارت. مفهومش اینه که یعنی در باب وصیت پذیرفته نمی شه. خود سؤال سائل هم این بود که یبن رسول الله شهادت زن در باب وصیت پذیرفته میشه، امام فرمود فقط در باب نفاس و بکارت پذیرفته میشه، یعنی اونی که شما سوال کردی پذیرفته نمیشه. اگر حسرش اضافه باشه و جواب سوال سائل نمیشه دا. ولی وقتی جواب سوال سائله که حتما مفهوم داشته باشه، اگه اضافه باشه جواب سوال نمیشه. خود شدی؟ خب، اما حدیث شماره 15 و 16، حدیث 15 و 16 می فرماید که شهادت زن در باب وصیت پذیرفته می شود. امیر المؤمنین علیه السلام قضاوت کرد که ان تجاز شهادت المرأت فی ربع الوصیه یا یجوز و فی ربع ما اوصا به حساب شهادته ها. خب اینجا که مثلا الان دو تا روایت صریحا می‌فرماید شهادت زن پذیرفته نمیشه، دو تا روایت هم صریحا می‌فرماید که شهادت زن پذیرفته می‌شود، همش هم روایات صحیح است. وجه جمع بین این روایات هم به این میشه که اون روایتی که میگوید شهادت زن پذیرفته نمیشود، یعنی این که اگر زن شهادت بده کل مدعا اثبات نمیشه. این که میفرماید شهادت زن پذیرفته میشود یعنی به حساب شهادت زن پذیرفته میشه. در باب ولادت یه زن شهادت بده که این بچه از این زن متولد شد، همون یکی کافیه، دیگه دو تا زن یا چهار تا زن نمیخواد. یعنی با یک زن کل مدعا اثبات میشه. اما اینجا تو باب وصیت که میگیم شهادت پذیرفته نمیشه، یعنی وقتی این زن بگه که او وصیت کرد این مقدار، این پذیرفته نمیشه، اما یه چهارمش پذیرفته میشه. اگر دو تا زن بود نصفش پذیرفته میشه، سه تا زن بود سه چهارم، چهار تا زن بود کلش. پس وجه جمعش اینطوری میشه دا. شهادت یک زن در باب وصیت در کل مدعا اثبات نمی شود، اما به حساب یه زن که میشه یه چهارم، در یه چهارم وصیت پذیرفته می شود، ولذا این روایات با هم تعارضی نداره. آره، ولی خوالی چون یکیش قضاوت امیرالمومنین، یکیش قضاوت نیست. یکیش اینه که قضا امیرالمومنین، حدیث بعدیش از امام صادق پی شهادت امرأت حضرت رجلا یوسی، دیه وصیت هم نیست. بله اینو بچه جمعش به همین میشه دیگه. اون روایاتی که میگفت که اموری که مختص به زن هاست یا اموری که مختص به زن ها نیست، اون بچه جمعش میشه. مطلب بله، اصلا اصل برنه که اصلا لقب مفهوم نداره، ولی فقط این مورد رو عرض کردم، اگر مفهوم نباشد جواب سوال نمیشه. به این قرینه باید بگیم مفهوم داره، ولی مفهوم نداره دیگه. خواهرت کردم و جمعش به این میشه دیگه، اون چیزی که از امور مختص به زن هاست مثل ولادت پذیرفته میشود، وصیت از امور مختص به زن ها نیست. اینجا مطلب بعدی این که آیا شهادت زن در باب ارث پذیرفته می شود یا خیر، اینم دقیقا عین همون وصیت. ارث مثل وصیت میشه بگیم شهادت زن پذیرفته نمیشه، یعنی در کل مدعا. شهادت زن پذیرفته می شود، یعنی به حساب زنی که شهادت داده. اگر یک زن بود یک چهارم، دو تا زن بود نصف، سه تا زن بود سه چهارم، چهار تا بود تمامش پذیرفته می شود. حدیث شماره 45 که صحیح هم هست می فرماید که زن در باب ارث اگر که دو تا زن بود، تجوز و شهادت و هما فی نصف من المیراث، دو تا زن بود در نصف پذیرفته میشه، سه تا زن بود در سه چهارو. و اما مطلب آخری، مطلب آخر اینه که شهادت زن در بحث دین، بدهکاری، طلبکاری، معامله، خرید و فروش و مسائلی که مربوط به خرید و فروشه. یه وقت کسی میگه مثلا من این چیز رو به این فروختم، اون میگه نفروختی، یا میگه اینقدر طلب دارم، اون میگه طلب نداری، اینو بحث معاوضات و بحث اموال. یه وقتم بحث سر اینه که مثلا خیار توی معامله بود یا نبود، یا خیار را اعمال کرده یا نکرده، یا مدت خیار چقدره. اینا بحث مالی نیست، اما مرتبط با ماله. اینجاها شهادت زن پذیرفته می شود یا نه؟ بله، وصیت میتونه مالی و غیر مالی باشه دا، ولی روایت فقط به صورت مطلق بود. اما از این که ما فرق گذاشتیم بین ثلث و نصف و کل، اینا رو ماله. مثلا کسی وصیت کرده که سرپرست بچه هم کی باشه، اینجا که نمیشه بگوییم که فلا. اینجا جایی باید بگوییم که شهادت زن پذیرفته نمیشود الا اینکه منزمن. ظلمی نیست. خب این داره شهادت میده که اون موسی در سلسی که میتونه وصیت بکنه، اینو وصیت کرده که به این بدید به اون ندید. چه ظلمی؟ بله بله. خب بله خب بله. نه نه، ما که در باب قضاوت نمیخوایم به واقع قضاوت کنیم، ما طبق اون چیزی که ثابت میشه قضاوت میکنیم. این همه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که من طبق بیانه و قسم قضاوت میکنم، بعدش فرمود فمن اخذ بغیر حقه فقد اخذ قطعتا من النار. این اصلا معنیش همینه دیگه، یعنی قضاوت رسول خدا طبق همین ظاهره. کسی نمیتونه بگه چون پیغمبر به نفع من قضاوت کرد پس این مال بر من حلاله. اگه واقعا حقش نبوده نباید بگیره. اینجا ما میگیم که کار به واقع نداریم. وقتی یه زن شهادت میده، اون که نگفت که یه چهارم کلشو گفت، اما من باید طبق راه اثبات اون قضاوت بکنم، نه طبق واقع. خب آخرین مطلب اینه که حالا شهادت زن در باب اموال، معاوضات و ما یتعلق بالمعاوضات، گفتم مثل خیار. بعضی از روایات می‌فرماید که شهادت زن با مرد پذیرفته می شود در باب دین، مثل حدیث 2:34-35. مثلا حدیث 34 اینه که فرمود الا ان یکون رجل و امرأتان، الا ان یکون رجل و امرأتان، شهادت زن با مرد پذیرفته میشه. یا حدیث 35 فرمود که به امام عرض کردم که فانا ذکر الله تعالی قوله فرجل و امرأتان، اون آیه شریفه که میفرماید فرجلون و امرأتان چه میشه؟ امام فرمود ذالک فی الدین، این مربوط به دین، یعنی توی باب دین رجلون و امرأتانی که قرآن فرموده پذیرفته میشود. پس سه طور روایت میفرماید شهادت زن با مرد پذیرفته میشود، دو تا حدیث می‌فرماید شهادت زن با قسم پذیرفته می‌شود، مثل حدیث 31 اذا شهد لصاحب الحق امرأتان و یمینه فهو جائز، اگر که دو تا زن و خود دو تا شهادت بدن خود صاحب مالم قسم بخوره، پذیرفته می شود. یک حدیث هم می فرماید که شهادت زن در باب دین بدون مردم پذیرفته می شود. این حدیث 20، این رسول الله صلی الله علیه و آله اجاز شهادت النساء فی الدین و لیس معه رجل. شهادت زن بدون مرد را هم رسول خدا نافذ دانسته است. اونجا که زن با مرد بود سه تا روایت بود، اونجایی که فرمود که زن با قسم دو تا روایت، حدیث 2 و 31. اونجایی که میفرمود که شهادت زن بدون مرد یک روایت، اینا همشون هم صحیح است. دو تا روایت هم به صورت مطلق میگه شهادت زن در دین پذیرفته میشود، نه اسم با مرد نه اسم بدون مرد، یا با قسم یا بی قسم، به صورت مطلق فرموده شهادت زن پذیرفته میشود. مثلا مثل حدیث 42، لا تجوز فی طلاق ولا نکاح ولا فی حدود الا فی دویون. الا فی دویون مطلق دیگه، اسمی از مرد و قسم و حرف هم نیست. یک حدیث هم فرموده که شهادت زن در باب اموال پذیرفته میشه، دین نگفته، گفته مال، مثل حدیث شماره 47. یک حدیث هم اینجوریه که میفرماد که شهادت زن در چیز کم پذیرفته میشود، در زیاد پذیرفته نمیشه. پس تقریبا 5-6 دسته روایت داریم. یکی میگه شهادت زن پذیرفته میشه، یکی میگه در دین پذیرفته میشه، یکی میگوید در مال، یکی میگه مع رجل، یکی میگوید بلا رجل، یکی میگوید مع الیمین، یکی هم میگوید در کم پذیرفته میشه، در زیاد پذیرفته نمیشه. این حدیثی که میگه شهادت زن در کم پذیرفته میشه، در زیاد پذیرفته نمیشه، اینه که قبلا گفتیم علامه مجلسی فرموده این حدیث رو هیچ کس نپذیرفته، یعنی همه حدیث رو گذاشتن کنار. بله، ولی مرز کردم که این چون حدیثش صحیح هم هست، عرض کردم که این حدیث رو نباید کنار بگذاریم. این شاید معنی حدیث این باشه دا در کم پذیرفته میشه، در زیاد نه، یعنی شهادت زن به حساب زن، این معنیش. آها، در کم یعنی یک زن در یه چهارم، خوی کمه دیگه، احتمالا معنیش اینه. ولی اگه اینجوری معنی کنیم اینه که کنار نمیگذاریم. و اما این روایات ظاهرن با هم تعارضی و تنافی ندارند، چون بعضی ها میگه شهادت زن پذیرفته میشود، این مطلقه، این نگفتست که مثلا چجور پس اونهایی که میگوید با مرد یا اون که میگه با قسم با اینی که میگه شهادت زن پذیرفته میشه منافاتی نداره، چون این مطلق اونها مقیده. پس اینم، یا اونی که میفرماید شهادت زن در مال، یکی میگه شهادت زن در دین، اینها هم که با هم منافات نداره دیگه، چون دین و مال عبارتون اخرای یک دیگه است. جمع بین این روایات این میشه دا شهادت زن اگر که تنها بود به حساب خودش، یعنی به همون مقدار، اما اگر که شهادت زن با زن دیگر بود، یعنی مثلا یه زن با سه تا زن دیگه بود، در کل مال پذیرفته میشه؟ یا این زن با یک مرد باشه یا این زن با یک قسم باشه؟ اون حدیثی هم که میگوید که شهادت زن بلا رجل، نمیخواد بگید که اگر زن باشد به شرطی پذیرفته میشه که مرد نباشه، این که نیست منیش. زن بلا رجل یعنی این که زن تنهایی بدون مرد پذیرفته میشه یا نه؟ با مرد که مسلم پذیرفته میشه، بلا رجل به حساب زن پذیرفته میشه. اگر اینجوری بگیم، بینید الان تقریبا 50 تا روایت بود اینجور که توضیح دادم، اینو با هم هیچ تعارض و تنافی نداره. حالا یه نکته، حالا جردی بله اصل بنده که پذیرفته نشود. دوباره بفرمایید. من چطوری بیام روایتی که نکاح میگه، میگه طلاق، میگه وصیت، میگه قتل، میگه حدود، اینا چجوری القای خصوصیت کنم؟ خود روایت داره میگه در قتل پذیرفته نمیشه، در حدود پذیرفته نمیشه، تو ارث پذیرفته میشه، چجوری القای خصوصیت نمیشه که؟ باید دقیقا متعبد باشیم به همونی که تو روایت اومده. خب بله. خب ببینید، پس الان همه روایات جمع شد، ولی حالا اگر فرض کنید مثلا این علمای بزرگمون باشن، اونا چه کار میکنند؟ اونا اولین کار اینه که این روایات حدود 10 تاش ضعیف و سنده میذاریم کنار. ما اصلا این کار نکردیم، ولی مثلا ببینید این روایات، حدیث 5, 12, 14, 22, 30, 32, 33, 38, 39, 48, 50, 51، 12 تا روایتش ضعیف و سنده، اینا رو میگذارن کنار. اگر که چند تا حدیث ضعیف بود، خودشون همدیگه رو کمک میکنن، چند تا مثلا فرسون آیت الله مکارم حفظه الله، مثلا 5 تا روایت اگه ضعیف باشه دیگه اینو قبول داره، دو طبقش هم فتوا میده، چون میگه که اینا ضعف یکدیگر را جبران میکنن. 5 تا حدیث ضعیف، اینجا 12 تا ضعیفه، بلکه اینجا باید بگذاریم کنار، گرچه ایشون با 5 تا میپذیره. علتش اینه که اگر 5 تا حدیث ضعیف بود ولی مضمونشون واحد بود، مضمون واحد بود، اینجا میگوییم وثوق به مروی داریم. اما اینجا 12 تا حدیث ضعیفه اما مضمون ها متفاوته، چون مضمون ها متفاوته جبران ضعف یکدیگر نمی کنند. این مال 12 تا ضعیف. بعد 4 تا این روایات رو هم اینجوری کم بکنیم، بعضی از این روایات یک روایت دو جور نقل شده، یعنی یه روایته اما دو جور نقل شده، دو تا عبارته اما از سندش، از خود امام، از سوال سائل، شخص سائل، از این چیزا میفهمیم که یه روایت بوده، که این که وقت دو بار تو وسائل نقل شده، در حالی که این دوتا نیست، یکیه. مثل حدیث 2 و 3 که ظاهرا یه روایته، یا حدیث 13 و 14 یه روایته، حدیث 16 و 27 یک روایته. چند تا روایت دی، حال مثلا یه نمونش رو عرض بکنم. بین حدیث 16 این طوریه، حدیث 16 انهو ان حماد ان ربعی ان ابی عبدالله علیه السلام. حدیث 27 سندش اینن همینه، انهو ان حماد ان ربعی ان ابی عبدالله علیه السلام. معلومه که یک حدیث دیگه. بعد تو حدیث 16 میگه که شهادت زن در باب وصیت، اونم داره میگوید که شهادت زن در باب قتل. این معلومه ادامه همون وصیت یه حدیث بوده، یه قسمتش درباره وصیت بوده، یه قسمتش درباره قتل بوده، یعنی چند تا حدیث نیست. اگر این کار رو بکنیم، 50 تا حدیث 12 تاش ضعیف، بزن که را میشه 38 تا، 4 تاش هم که تکراریه، 4 تا اینجوری هم کم بشود میشه 34 تا حدیث. بعد 34 تا حدیث رو جمع بایی بکنیم بینشون. این روش آقایون نه، اینو دیگه همش ولی میگه که علم ایقوفه. بله 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 نه 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 بله 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 کمه. اینا دیده که کتاب های 40 حدیث می نویسن، وقتی به امام مجتبی علیه السلام می رسن، خب معمولا از امام مجتبی حدیث زیاد نداریم دیگه، میان یه حدیث رو تقطیعش میکنند که بشه 40 تا. خب اینه که 40 حدیث نیست، یه حدیث سه تقطیعش کردن بلا. خب حالا ببینید فتوای امام خمینی رو میخونم، ببینید که حالا اینجور که برداشت کردیم از این روایات با این فرمایشات امام خمینی هماهنگه یا خیر. توی تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 446 میفرماید یه چیزای حق الله، یه چیزای حق الناس. حق الله بعضیاش فقط 4 تا مرد میخواد، اصلا شهادت زن پذیرفته نیست. مثل چی؟ مثل حد لبات یا مثل حد قطع در سرقت. بعضی چیزها یسبتو به 3 تا مرد و 2 تا زن، که اینم گفتیم مثل رجم در باب زنا. بعضی ها هم به رجلین و 4 نساء، با 2 مرد و 4 زن. مثلا فرض کنید که مثل گرفتن کل مال از سارق. منها ما یثبتو به شاهدین، بعضی چیزا فقط با 2 تا شاهده، با 2 تا شاهد. مثلا فرض کنید بله. مثلا محاربه فقط با 2 تا مرد، با زن اصلا پذیرفته نیست، 4 تا مردم لازم نیست. اینا مال حق الله. و اما حق الناس، گفتم کلشه. آره و اما حق الناس، حق الناس بعضی ها فقط باید با مرد باشد. حالا حق و ناس مثلا مثل طلاق، فلا یقبلو فیه شهادت النساء لا منفردات ولا منظمات. شهادت زن اصلا در باب طلاق به درد نمیخوره. طلاق هم که میگیم حالا اعم از طلاق خلع و مبارات و طلاق و این چیزا. خب این یک مطلب. مطلب دوم، نه اثبات. مسئله بعدی این که اگر یک چیزی حق غیر مالی بود، حق غیر مالی مثل اسلام، این آقا مسلمانه یا کافر، بالغ یا بچه است، بلا کی بلیشه، کی سرپرستشه، جرح و تعدیل و عفه از قصا، دو نفر بخواه شهادت بدن که این عادله یا شهادت بدن که این فاسقه، یا عفه از قصاص یا وکالت، وصایت، رجعت و عیوب نساء و نسب و الهلال. نسب فرزند کیه؟ هلال ماه. تو اینها شهادت زن پذیرفته میشه یا نه؟ امام میفرماد که اینها شهادت زن اصلا پذیرفته نیست، لا منفردات و لا منظمات. یا در باب خمس، در باب زکات، در باب صدقات شهادت زن پذیرفته نیست. همین، حالا همینو میخوام بگم. ببینید امام خمینی فرموده عیوب النساء، ولی ما مکرر این عرض کردیم که ملاک عیوب نیست. حالا فرسنی، حالا یه زنی مثلا یه عیبی داره، مریضی داره موقع ازدواج، ملاک این بود که مالا یحل للرجال النظر الی، یا مالا یستطیع رجال نظر کنند. ملاک این نیست که چیزی عیب زن است یا نه. مثلا فضل بکارت که عیب نیست، عدم بکارت عیب نیست، ملاک خلاصه عیب نیست. ملاک اینه که چه چیزای خاص زن هست، چیزای خاص زنان، این باید ملاک باشه. چرا دیگه؟ ما اینجوری گفتیم اونی که خاص زن هاست شهادت زن پذیرفته می شود، ملاک هم خاص زن بودن. غیر از این مورد بقیه چیزی که فرمود صحیحه. نه نه، فقط خاص دادگاه، خاص دادگاه. مسئله بعدی فرموده بعضی از حقوق انسان چیزیه که با دو شاهد، یا یک شاهد و دو زن، یا یک شاهد و یک قسم، یا دو تو زن و قسم. مثل چی؟ شهادت توی اموال و هر چیزی که مربوط به مال بشه. مثلا فرض کنید قصب، عقود المعاوضات، بیع، رهن، اجاره، امثال اینا، وصیت، جنایت، دین، قتل خطعی و موارد دیگه، همه اینها ثابت می شود با شهادت زن و قسم. خب اینا که درسته. آخر این مسئله امام خمینی فرموده که و تقبل و شهادت و هنف نکاح اذا کان معهن رجل، پذیرفته می شود شهادت زنها در باب نکاح اگر که مرد باشون باشد. اینو چند بار توی بحث این چند روز گفتیم که شهادت زن در باب نکاح پذیرفته نیست، ولی اون روایتی که می گفت که شهادت زن پذیرفته هست مال وقوع نکاحه، نه مال اثبات نکاح. چجور در باب طلاق میگن که موقع وقوع طلاق باید دو تا مرد بشنوند، بعدم که میخواییم تو دادگاه اثبات کنیم باید دو تا مرد بیان شهادت بدن. اون روایتی که میفرمود شهادت زن در باب نکاح پذیرفته هست، معنیش این بود که شهادت زن در وقوعش، در وقوعش اینه که گفته فتوای سنی ها اینه که نکاح بدون شاهد باطله، فتوای شیعه اینه که مستحب به مردی حاضر باشه یا شاهدی حاضر باشه، اینو داره میگه. اما اگر که نه، بستر اثبات نکاحه، یعنی تو دادگاه دعواست که نکاحی انجام شده یا نشده، اینجا گفتیم شهادت زن پذیرفته نیست. پس این شهادتهنّ فی نکاح رو باید بگیم شهادتهنّ در وقوع نکاح، نه در اثباتش. نه مسئله پنجم، آیا شهادت زن در باب وقف، در باب اجل، خیار، شفعه، فسخ عقد، اینا پذیرفته میشه یا نه؟ ظاهرم پذیرفته میشود. مسئله آخریم اینه که چرا همونو بودی؟ هم خیار و عجل. بله، مسئله بعدی، من حقوق الادمی ما یثبت بالرجال و النساء منفردات و منظمات. یه چیزایی هست که با شهادت زن منفرد و منظم و با رجل ثابت می شود، ضابطش هم این که هر چیزی که مردها سخت مطلع بشوند، گفته بکارت، بلادت، حیض. بینی اینجا هم دو تا اشکال هست. اولا تو روایت گفته بود چیزی که سخت مرد و متوجه بشن یا چیزی که جایز نیست نگاه کنند. بس بحثر اینه که سخته یا نه. مثلا بکارت رو بخوان بفهمن زن و مرد که فرقی نمی کنه که، هر دو یه جور میفهمن، یا حیض باشه. خب این نیست منش لایستتی و اونجوری معنا کردیم، یعنی اون که مثلا نمیتونه شرعن، نمیتونه عرفن نگاه کنه، اینه منش. پس اولا این که امام فرموده که سخت هست اطلاع مرد یا آسان است، این ملاک نیست. ملاک این بود که شرعن میتونه نگاه کنه یا نه. مطلب دومم این که، مطلب دومی که تو حیض و توی بکارت و مثلا ولادت، اینجور چیزا اصلا شهادت مرد قبول نیست. نه اینکه هم شهادت مرد قبوله هم شهادت زن. تو روایات همش این مواردی که نفاس رو مطرح میکرد یا بکارت رو مطرح میکرد، فقط میگفت زن، هیچ جاش نداشت که شهادت مرد قبول میشه، میگفت اینه یختس و به زنها. پس اینجا هم نمیشه بگیم که یثبتو بر رجال و نسا، نه، یثبتو بن نسا و منفردات هم نه منظمات. خیلی خوب، نکته بله نکته آخری هم این که بعد امام چند تا فرع ذکر کرده. فرع اولش اینطوری است: الشهادت لیست شرطا فی شیء من العقود و الایقاعات الا طلاق و زهار. شهادت در هیچ عقدی شرط نیست مگر در باب طلاق و در باب زهار. بین این عبارت هم نباید اینجوری بگیم، بگیم که شهادت شرط نیست در هیچ عقدی الا در طلاق. باید اینطوری بگیم: در انعقاد هیچ عقدی شاهد بودن شرط نیست الا طلاق و زهار، ولی در اثبات در تمامی عقود شهادت شرط هست، بلا فرق بین طلاق و غیر طلاق. روشنه؟ ببینید امام میفرماد الشهادت لیست شرطن فی شیء من العقود و الایقاد الا طلاق و زهار. اینجوری نباید بگیم که شهادت شرط است، باید بگیم که الشهادت لیست شرطن فی انعقاد هیچ عقدی یا ایقایی الا طلاق و زهار، و شهادت شرط هست فی جمیع عقود در اثبات. اگه بس اثبات باشه هیچ فرقی بین طلاق و غیر طلاق نیست، اگر انعقاد باشه باید فرق بگذاریم. صلی الله علی محمد و آله.